اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین، انه خیر ناصر و معین. السلام علیک یا ابا عبداللہ و علی الارواح التي حلت بفنائک. عنوان عرض بند خدمت رفقا هست زهیر و دغدغه صمیمیت از دست رفته. اون چه که خودم فکر میکنم مشکل جهان اسلام رو حضرت ابا عبدالله طوری فهمیدند که وقتی با زهیر روبرو شدند و زهیر با حضرت روبرو شد، هر دو متوجه شدند اون چه مشکلات اون جهان رو شکل داده است، اون صمیمیتی بود که رحمت للعالمین پیامبر خدا صلوات الله علیه و علی آله آورده بودند. حالا بناس ما این رو با رفقا در میون بگذاریم. این سوالم باید انشاءالله روشن بشه که چرا بنده اولا اومدم که یکی از صحابه رو انتخاب کردم برای نگاه به حضرت ابا عبدالله، ثانیاً یکی از صحابه رو که تقریبا در فرهنگ اهل البیت نبود، هرچه بود در این حد زهیر جدا بود. بلدم هستید اینا را. اینم یه نکته عجیبی است. البته قبلنم بنده بر اساس فهم خودم عرض کردم که هیبت وجود مقدس حضرت سید الشهدا خیلی بالاتر از اینه که بشد با رجوع با حضرت رازهای متعالی کربلا رو یافت. یه خورده میایم پایین تر، اهل البیت ابا عبدالله رو میبینیم در کربلا. به نظرم اونجام خیلی راز نهفتش شدیده. مجبوریم بازم بیایم پایین تر. در مورد اصحاب کربلا، اصحاب حضرت سید الشهدا که نازله اون مقام متعالیند، شاید بشد که یک رابطه، یک تماسی با این سر اللهی که در کربلا ظهور کرد رو بیابیم، حس کنیم. خودتونم میدونین همین اشک ها که شیعیان میریزن، ناخودآگاه در ضمیر خودشون متوجه اون رازن، هرچند که به گفت ممکنه نیاد و هرچند که خودآگاهی نسبت بهش نباشه. خب حالا با این مقدمات، همیشه دغدغه من این بوده از که یه مطلب بزرگ را چطوری بگیم که حداقل افقی روشن بشه. سعی میکنم با این نوشته ها بیشتر بتونم عرضم را مطرح کنم. میخونیم با هم دیگه. بسمه تعالی. از آنجایی که حضرت محمد صلوات الله علیه و آله غم ملتی را میخوردند که در زمان جاهلیت کینه و دشمنی سراسر وجودشان را فرا گرفته بود و این حالت در سراسر جهان حاکم بود. جارا میفهمیم ما، تاریخ به ما میگه و خداوند به حکم ربوبیتش خواست بشریت را هدایت کند و رجوع به حقیقت را به جای دشمنی و کینه بنشاند. راز بعثت پیامبر ببینین غیر اینه، تا انسان‌ها متوجه گوهر وجودی خود شوند و به همدیگر محبت بورزند، حضرت محمد صلوات الله علیه و آله را به پیامبری برگزید. راز هدایت یعنی این که انسان‌ها همو بفهمند. انسان‌ها که همو بفهمند تا آسمان همو میفهمند. بحثشو دارید خودت. و با اسلام آوردن مردم جزیره العرب، صمیمیت و محبت سراسر وجود مردم را فرا گرفت. اگه خطبه حضرت زهرا رو نگاه کنید، در فرمان آخه شما همو میکشیدید، باز امیرالمومنین چه رازی بود تو این دعوت پیامبر که خشنترین ملت، کینه ورزترین ملت اون چنان محبوب شدن که تاریخ نمونش رو نداره. اینا رو من نمیخوام حالا بحث کنم، ولی اینا رو باید اول بدانیم تا بفهمیم امام حضرت سید الشهدا قصه چی ها میخورن، چی از دست رفته است. حالا درسته ما تو زهیر میخوایم نشون بدیم و بعدم بنده عرایزم به اینجا میرسه، محال از رفقا امروز اگر این محبتی که باید به امت اسلامی برگرده بر نگرده، هیچ مشکلی از ما حل بشید. حالا آروم آروم، هیچ وقت در ما قانون میخواد، شهر قانون میخواد، ولی هیچ وقت میبینین که با قانون هیچی حل نشد. رانت ها خود حتی غربیا که تازه غربیا با ما فرق میکنن، غربیا ملت ما میگویم کلاسیک شدن، منجمد شدن، بحثش را نمیخوام اینجا بکنم، میتونن با قانون یه جوری خودشون را قفل کنن توی یه نظام اجتماعی. ما ملت اشراقی هستیم، ما شرقی هستیم، ما با قانون اصلا نمیتونیم زندگی کنیم. نمیگم قانون نداشته باشید، ولی میبینین که با قانون هیچی حل نشد، برای اونا هم حل نشد، برای ما ابدا حل نمیشه. بالاخره پشت چراغ خطر باید واسی. اما این که میبینی چی شد که اینا رانت ها کجا بود، این ثروت های باد آورده کجا بود، این امکانات دادن به فلانی یا فلانی تا به یه جای برسونن جامعه را، دیدین تو جیب خودشون اندیشب گوش دادی؟ دو یه آقا و یه خانم داروی این کشور را بحثت 50-60 میلیارد ازم نمیدن، قاضی درست گفت نه یا که 170 میلیارد دارو رو اینا برداشتن برای خودشون پولش را. من وارد اونا نمیخوام بشم، میخوام بگم که اهل البیت و یاران اهل البیت متوجه شدن که چه خطری داره جهان اسلام رو تهدید میکنه و بحثمون اینه. ولی متاسفانه با رحلت پیامبر خدا آرام آرام آن صمیمیت ها و ایثارها رفت و با حاکمیت بنی امیه کینه ها و دشمنی در جامعه اسلامی به اوج خود رسید. در اینجا بود که اصحاب رسول خدا به خصوص اهل البیت آن حضرت به فکر چاره افتادند. اینا را حتما تاریخ ها دارید دیگه، یعنی خیلی ها فکر میکردن، خیلی ها فکر میکردن، فقط اهل البیت فکر نمیکردن که چی شد، چرا همچی شد. یه دهی گفتن دیگه فایده نداره، عبدالله ابن عمر اینا هم فکر میکردن، زبیر هم فکر میکرد، دیدن فایده نداره. یه دهی مثل زهیر مونده بودن چه کار کنن. اصحاب امام حسین و خود حضرت، اصحاب منظورم یا خانواده، از یعنی منظورم علی اکبر، حضرت سجاد، جناب ابوالفضل علیه السلام، اینها فهمیدن باید چه کار کنیم. حالا میخوایم در شخصیت زبیر جریان نهفته در کربلا رو ببینیم چطوری پیداش باید بکنیم. از جمله آن افراد دغدغه من جناب زهیر ابن قین بود که متوجه شد می توان از طریق راه امام حسین دامن دینداری و مسلمانی را از آن همه جور و ظلم پاک نمود. پس در واقع ما در ظهر در جستجوی حسین هستیم. آیا این یه قاعده است در علم امروز که بیایم یه افقهایی که میشد به اون آغاز آغازینا اصل اصلها رجوع کنیم این را وسط بیاریم. زهر اینا که تقریبا می نویسم تمامش مستند بر همون کتاب هاییست که اومد از تأثیر ها رو مطرح می کنه. زهیر ابن قین شجاع مردی که در جنگ ها برای خود شاهکارها داشت. میدونید یعنی در کنار پیامبر خدا میفهمیده پیامبر در زمان پیامبر حس کرده از شرایط ها، شریف و بزرگوار و مشفق بود و در راه برگشت از حج به سوی کوفه با امام حسین علیه السلام برخورد کرد که میدونید و متوجه امری شد که تا آن زمان سخت به دنبال آن بود ولی تصور نمی کرد آن امر که راه نجات اسلام بود در نزد امام حسین است. از گزارش خانم زهیر یه چیزای گیرتون میاد. این عیناً سخنان خانم زهیر است به نام خانم دلهم. میگه چی؟ دلهم همسر زهیر گفت پس از دعوت امام از او خدمت حضرت رسید. اینا رو که ریزکاریاشه بلدی دقت کنید، با چهره روشن برگشت. حالا سوال چی گذشته از این یک ساعت بین زهیر و امام حسین؟ زهیری که مواظب است نزدیک نشد به امام حسین، حالا اون قصه ریزش خودتون میدونیم، میگه که با چهره ای روشن برگشت به من گفت تو طلاق. این در عرب خیلی مهمه، یعنی وقتی زن همسرش رو میخواد آزاد کنه خدمت بهش بکنه میگه دیگه خب طلاق برو زندگی دار بکن، مثل ما نیست که اینجا این مشکلات داری. خود را به قبیله ات برسان و گفت، حالا کی داره میگه؟ زهی برای همسرش داره میگه، در غزوه بلتجر که پیروز شدیم سلمان به ما گفت این که از این پیروزی شاد هستید بجاست، ولی آنگاه که جوانان آل محمد را درک کردید به شادی سزاوارترید، صلوات الله علیه مجمعین. به شادی سزاوارتر است که آنها را یاری دهید، بنابراین من با شما ودا می کنم و به حسین می پیوندم. چند تا جمله تو این هست دیگه. اولا به همسرش گفت که یه خبرایی به ما دادن از طریق سلمان اونجا. بعد جمله اینه که من با شما ودا می کنم. از این چی گذشت است بر حضرت بین حضرت ابا عبدالله؟ خب یعنی خبر برای زنده بودن و ولکو ودا می کنم. اینا رو ما می خواهیم، خیلی به دردمون می خوره. پس عجیبه یه نهضتی که سلحشورانش با یک نوع شهادت می خوان تاریخ رو تغییر بدن. خب بعدم به حضرت، بعد مثلا راوی میگه زهیر در سخنوری و جنگاوری و صلح اندیشی و دلداری دادن در سرلشگری و در ادب و حسن منطق سرآمد بود. زهیر در جواب امام در مقابل با لشکر هور که حضرت وضع را روشن کردند و خبر از جنگی دادند که در پیش است تا رأی همراهان را اندازه بگیرند که تا کجا همراهی خواهند کرد، بلدین دیگه. جملات زهیر به اسلام میگن اون هرمنوتیک قضیه، اون بنیان قضیه را به ما نشون میده که ما کربلا را حتما بدونید. کربلای بدون عشق کربلا نیست، اما عشق عمیق خیلی عجیبه. یعنی دیگه میدونید کربلا گاهی عشقهاش آدم را کمک میکند که تمام اسرار عالم آسمان براش گشوده میشه، هیچ راهی دیگه هم نیست به نظر من. جمله را بلدین دیگه. اونجا حالا خور اومده و اونا رو که دیگه خودتون میدین، حضرت هم دارن میگن آقا بله دنیا دیگه قلیل شد، دیگه هیچی نمونده است ازش، میدونین دیانون خلاصه قلیل شده. اون سخنرانی حضرت در مقابل هور، حالا جمله زهیر، والله لا کونت دنیا لنا باقیتن و کنا فیها مخلدین لآسرنا نهوز معک علل اقامت فیها. بلند میشه تو این فضای سنگینی که حسابه همه متوجه شدن وای دیگه انگار حضرت خودشونو آماده کردن برای یه نوع زندگی دیگه تاریخی. بلند میشه میگه خدا میداند اگر ممکن بود ما تا ابد تو این دنیا بمونیم، اما جدایی از این دنیا را برای تو راحت میپذیریم. تا ابد تو این دنیا حسین اگه فرزن بود بمونیم، نه آقا تو چیز دیگه، با تو تا آخر میمونیم برای علل اقامت فیها، در این که بخوایم در این دنیا بمونیم و بر دنیا را برگزینیم. پس امام دعایش کردند. زهد در این سخن عقده دل دیگر همراهان را گشود و در جواب امام که فرمودن از عمر و پیمانه آن چیزی باقی نمانده و از زندگی اندکی و آن هم زهراگین، در جواب گفت تو ارزش آن را داری که اگر دنیا برای ما جاودانه بود برای همراهی با تو از آن بگذریم، زیرا متوجه بود از طریق امام حسین علیه السلام چه چیزی در حال رقم خوردن است. تا کسی زمان خودش نشناسد هیچ وقت نمیتوند با امامش همراهی کنه، ولذا آخرین درجه دلدادگی را اظهار کرد. در راستای برگرداندن محبت فراموش شده به امت پیامبر، عصر تاسوعا صحبتی بین زهر و لشکر عمر سعد رد و بدل شد. آنها را نصیحت کرد که مبادا از آنان باشید که بر کشتن نفوس پاک شرکت کنید. داشت صحبت میکرد، عزره از لشکریان عمر سعد گفت ای زهر تو از شیعیان این خانواده نبودی؟ زهر گفت اکنون ایشانم. آقای آیت الله خلیل کمرهتون شش جلد کتاب خیلی خوب عنصر شهادت از استادای آقای مطهری هستن. آقای کمره ایشون دلایل خوبی میارند که این جمله که زهیر از عثمانیا بوده است پذیرفتنی نیست، اما در این که حالا خودش اینجا میگه در این که مثل یاران اهل البیت دور اهل البیت هم باشه، نه یه چیز عجیبی است. حالا خیلی بیش از این باید روش حرف زد که بعضیا یک نخبگی خاصی دارن و هنر اهل البیت اینه که این نخبگان را میخواد. خدمت مقام معظم رهبری بودیم قبل از عید، یه جمله ای گفتن خیلی کمک ما میکنه. فرمودن که با ادبیات فاخر با نخبگان سخن بگویید. نهضت ابوعبدالله چهار تا آدم عادی مذهبی نیستن. نمونهش زهیر، خب دیگه همین قدر روش فکر کنید، زهیر یه شخصیت برای خودش و به اصطلاح کنار امام حسین هم به عنوان مؤمنین عادی هم نیست، ولی یه مرتبه چجوری با حسین به تاریخ میاد که حالا خود حضرت ابوعبدالله ببینید چطوری در وصفش میگن. بعد گفت چی؟ عزره از لشکریان عمر سعد گفت ای زهر تو از شیعیان این خانواده نبودی؟ زهر گفت اکنون از ایشانم. چرا؟ خیلی روش فکر کنی. اگه میرستم مفصل بحث میکردم، یعنی فهمیدم که حسین را به عنوان یک آدم مذهبی متدین تا دیروز نگاه میکردم، حالا میبینم حسین یک جهان است. این اینا ما نسبت به رهبری امام داریم. ما امام و رهبری ها بسیاریمون آدم خوب مؤمنی میدونیم. آیا چند تامون نگاهمون نگاهی است که یک جهانی دارد با رهبری انقلاب به ظهور میاد؟ خودتون میدونید. اکنون از ایشانم، من هرگز به حسین نامه ننوشتم و به یاری کردنش وعده ندادم، ولی وقتی دیدمش به واسطه او به یاد پیامبر خدا افتادم. اینا عاطفی معنا کنین یعنی قربونش برم. اما یعنی این همون پیغمبر است و تاریخی که بناست با اسلام ظهور کنه و آن منزلتی که در نزد پیامبر دارد را به یاد آوردم. تقریبا این جملات را به هیچ وجه تو این تاریخ ما نمیفهمیم، به حسین نمیفهمیم، بی خودی هم به خودمون بیس ندیم. این جملات حتما 50-60 سال دیگه فهمیده میشه. این جملات اینا نیست که شما و ما میفهمیم که خب به منزلتی که نزد پیامبر بود، نه اینجوری نیست، یه چیزای دیگه است، ول کن. و فهمیدم اینجا شجاعت کمک که از حزب شما چه بر سرش خواهد آمد، تصمیم گرفتم یاریش کنم و در حزبش داخل شوم. ان اجعل نفسی دون نفسه حفظن لما زیعتم من حق الله و حق رسوله علیه السلام. میخواین ترجمه کنیم و بریم؟ و این که جانم را فدایش کنم تا حقوق خدا و رسولش را که ضایع کردید حفظ کنم. همینقدر بدونید که این یک انتخاب بزرگ هوشیارانه بود که دید که اگر بخواد باقی بماند باید در هویت شهادت حسینی باقی بماند، چیزی که به حمد الله ما در دفاع مقدس خودمون و در این دفاع از حریم اهل البیت تا حدی بچه‌هامون متوجه شدن دیگه، بلدین دیگه. با این جملات نشان داد، حالا من اینجا حرفمه، چگونه نظر به افقهای دور حضور اسلام از طریق فرهنگ حسینی دارد. نه داره متوجه میشه این حسین داره یه چیزی را به تاریخ میارد که باید اجعل نفسی دون نفسه، جانم را ذیل این قرار دهم، جانم را ذیل حسین قرار دهم. و میخواهد حقیقتی که ضایع شده از را بازگرداند و حفظ کند. خب حالا این نمونه صحبت ها، بهترین جایی که میتونید کربلا را پیدا کنید اصلش تو خطبه های حضرت ابا عبدالله است، بعد جملات حضرت ابوالفضل علیه السلام و بعد یارانشون. دیگه حالا من نمونه زهیر میارم میگم چرا، ولی قوقاست این صحبت ها. در شب عاشورا که حضرت خواستن تکلیف را از دوش همراهان بردارن، باز زهیر پس از عباس علیه السلام از خانواده حضرت و پس از مسلم ابن اوسجه عرض کرد والله لا وددتو انی قتلتو ثم نشرتو ثم قتلتو حتی اقتل هاکذا الف مره و ان الله تعالی يدفع بذلک القتل عن نفسک و عن انفس هؤلاء الفتیان من اهل بیتک. بلدین معنیشا؟ میگه حسین چی میگی؟ یعنی حضرت ابو عبدالله نه اینا میتونن در این افقی که حضرت میخواد حاضر بشه حاضر بشن؟ شما اون جریان شب عاشورا رو خیلی عمیق تر از اینا میتونید روش وقت بگذارید. بالاخره زهیر گفت چی؟ گفت آقا اگه هزار بار بمیرم بیشتر در آهی زنده بشم و اینا در کنار شما از شما دفاع کنم آمادم. یعنی این حضوری که شما دارید به ما میدین و ما را حاضر میکنین میارزه که هزار بار بمیر. آدم یه بار مردنم سختشه دیگه. حالا اینا را آدم های ادیبی بودن، اینا فهیم بودن. خب ترجمه شد بلن میگه سوگند به خدا دوست میداشتم کشته شوم و دوباره زنده گردم و به همین کیفیت هزار مرتبه کشته شوم و زنده گردم و خدای متعال از طریق من تو و جوانان اهل البیت را از آسیب دشمنان نگه دارم. چرا؟ زیرا میداند حسین علیه السلام و جوانان اهل البیت مظهر فرهنگ حقیقی اسلامند. انصافاً این جمله آقای کمرئی خدا رحمتش کنه، انصافاً این موقع شناسی را باید تبریک گفت. چرا متوجه میشه چقدر کار ازش میاد این حضور؟ در زیارت ناحیه در سلام بر زهیر میخونین چی؟ السلام علی زهیر ابن الغین البجلی القائل للحسین. اون کسی که به حضرت حسین گفت چی؟ قد اذن له فی الانصراف، که حضرت دستور دادن اذن دادن که برن، گفت چی؟ لا والله لا یکون ذلک ابدا. داریم یاداوری میکنیم در زیارت ناحیه شخصیت زهیرا که نه، گفت نه من هیچ وقت این کار نمی کنم. آیا من پسر پیامبر را در کنار دشمنانش ترک کنم و نجات پیدا کنم؟ لا ارانی الله ذلک الیوم. تعبیرها خیلی مهمه، خدا هرگز چنین چیزی را نخواهد دید. یعنی عهدی که با حسین بسس رو داشته باشید. زهیر باید تونتون بخونم تا عرایزم انشاءالله روشن بشه. زهیر در صبح عاشورا با خطبه آغاز کرد و نشان داد از جملات خود چه اندازه محبت ورزیدن حتی به کسانی که فقط ظاهر مسلمانی را بر دوش می‌کشند و به جنگ فرزند رسول خدا آمدن مهم است. مرد حسابی، این حرفا چیست؟ صبح عاشورا همم که اومدن که بجنگن، جنگم که حتمی است، حضرتم که دیشب گفتن همه شهید میشیم، داری چیا نشون میدی؟ زهیر جمله را میخونی. خطاب به لشکر عمر سعد گفت بر هر مسلمانی واجب است که برادر مسلمان خود را نصیحت کند. تا ما فضای اون زمان را خوب روش کار نکنیم، جای این جملات رو در تاریخی که بعد از کربلا به وجود آمد را خوب نمیفهمیم. فقط حداقل جملات دقت کنیم، چرا این جور نصیحت میکنه؟ چی پشت این الفاظ خوابیده است؟ داره به لشگری که اینجوری اومدن، بر هر مسلمانی واجب است که برادر مسلمان خود را نصیحت کند. ما تا کنون برادریم، بر یک دین هستیم، مادامی که بین ما و شما شمشیر نیامده بر یک آیین هستیم. خداوند ما و شما را به ذریه پیامبرش در معرض آزمایش درآورده. ما شما را دعوت می‌کنیم به یاری ذریه پیامبر و واگذاشتن این یاقی تاقی عبید الله ابن زیاد. خب تا اینجاش دستتون اومد که داره زهیر یه چیزی را که اینها فراموش کردن، اینها فراموش کردن که اولا باید نگاهشون انما المؤمنون اخوه باشه. هنوز آثاری از ایمان رو در شخصیت اینا میشناسه و میخواد زنده نگه داره. از اون ور نکته بعدی که شما این قضیه‌ای که باید با ذریه پیامبر امتحان بشید دارید خطرناک میکنید قضیه را برای خودتون. لشکر عمر سعد برو دشنام دادن و گفتن یا ما شما را میکشیم، یا به پیش امیر میفرستیم. زهیر در جواب گفت، دوباره دقت کنید، این که من دغدغه دارم که میترسم اینا را یه جوری بفهمیم که مثلا یا اینا از مرگ میترسیدن یا میخواستن ابا عبدالله رو از شهادت نجات بدن. نه آقا، این خبران نیست، یه چیزی خیلی فوق اینا در صحنه است. چون دوباره دقت کنین، شبش که حضرت فرمودن همه کشته میشیم حتی عبدالله رضی، پس این حرفا برای چیه؟ اول اینا حل کنین که این حرفا ماوراء این نمردن است. خب چه خبر میخوا بشه؟ زهیر در جواب گفت ای بندگان خدا، اولاد فاطمه سلام الله علیها به مودت و یاری از فرزندان سمیه سزاوارترند. اگر یاریشان نمی کنید، راه باز کنید و کار را به خودشان واگذارید. شمر تیری رها کرد و گفت ساکت شو، خدا نفست را بگیرد، ما را با پرگویی خود خسته کردی. زهیر خطاب به شمر گفت من با تو گفتگویی ندارم، تو بیش از یک حیوان زبان بسته ای نیستی. زبان بسته، به خدا سوگند گمان نمی کنم از کتاب خدا دعای را درست بدانی. شمر در اوج نزدیک بینی گفت خدا تو را و صاحبت را بعد از یک ساعت خواهد کش. زهیر گفت آیا مرا از مرگ می ترسانی؟ به خدا سوگند مردن به همراه او گواراتر از زندگی یه جاوید با شماست. حالا اینجاشا، سپس روی به مردم کرد و گفت ای مردم، این دیوانه شما را از دینتان فریب ندهد والله به شفاعت محمد صلوات الله علیه و آله. نخواهند رسید آن مردمی که خون ذریه‌اش را بریزند. تعبیرا و روکردا و نسبتها، همه اینا برای من مهمه. چه خبر شده است که باید در مقابل یه عده‌ای که اومدند و ادعاشنم که یک ساعت دیگه ما شما را میکشیم، ماورای این گل اصلا کشتن یعنی چی؟ تو بفهم که داری چی را از دست میدی. از تعبیر امام را ببینید، امام او را صدا زدند و فرمودند سخن تو کم نداشت، تو مانند مؤمن آل فرعون به این قوم نصیحت کردی. من تعبیر سخنت کم نداشت یعنی اون چه که روح کربلایی نهضت ما بوده تو خوب تونستی ارائه بدی. زهیر می داند مقصد اصلی نهضت ابا عبدالله برگرداندن جهان اسلام به اندیشه و گفتگو و محبت است. هر ستاش درسته یا نه؟ ما دقیقا نیازمون این ستاست، اندیشه، گفتگو، محبت. و در این راستا وظیفه خود را به احسن وجه انجام داد. ملاحظه کنید که چگونه فرهنگ امام حسین علیه السلام در راستای برگرداندن محبت از دست رفته در امت اسلام در کلمات زهیر نیز به میان می آید و این نشان می دهد که تمام اصحاب ابا عبدالله متوجه مقصد اصلی آن نهضت بودند. حتی زهیر ابن قیم که تا دیروز در این اردوگاه قرار نداشت ولی چون دغدغه محبت از دست رفته را در خود احساس می کرد، با تمام وجود خود را در اردوگاه حضرت سیدالشهدا وارد کرد. این سوال براتون هست، هنوزم هست، اون چه هم که من میگم راست عقل خودمه، سوالها من برام سوال بوده است که چه بین حضرت سیدالشهدا علیه السلام و بین زهیر رد و بدر شد؟ چق این طور وارد شد، این طور جانانه خطبه گفت و این طور جانانه جنگید؟ میدونید که یکی از فرمانده، سه تا فرمانده ای که لشکر داره، میسره و میمنه و وسط، یکی از فرمانده ها زهیر دیگه. آخه تو تا دیروز که اینجا نبودی. هرچه هست رفقا، از شواهد معلوم میشه که اینا خیلی فکر کردند. خب شما از نهضت حضرت ابا عبدالله یاد گرفتید که با شاه جنگیدید، بالاخره ما با نهضت ابا عبدالله روبروی شاه واستادیم بچه ها، که بعد مگه با نهضت ابا عبدالله ما دفاع مقدس 8 سالمون رو به پیروزی نرسوندیم؟ امروز مگه توطئه بزرگی که میخواستن جبهه مقاومت از بین ببرن و سوریه را نشانه رفتن با ابا عبدالله از بین نبردیم؟ جبهه را نگذاشتیم توطئه دشمن بگیره. حالا سوال اینه، اینها تا کجاست؟ یعنی ما تو دل این حرکات، این نهضت، این تا کجا باید بیاد؟ من به رفقا روز شنبه عرض کردم، ما از صحبت‌های رهبری می‌فهمیم که ما بعد از دفع دشمن تازه کارمون شروع میشه. ببینید حضرت ابا عبدالله چی را پایش را گذاشتن که به دشمن متوجه کنن مردم ها که این دشمن کینه می‌پراکند؟ برای همین تلاش میکردن به لشگر بازی خورده بگن که شما بازی خورده دوستی را گم کردید. و به همین جهت هم بعد از نهضت ابا عبدالله دو تا چیز به وجود اومد. یک، پشیمانی شدید جبههی که از نظر نظامی پیروز شده بود. چرا؟ این خیلی خودش عجیبه. دو، روش حضرت سجاد. روش حضرت سجاد، کاری حضرت سجاد کردند که محبت گم شده و کینه گم شده برگشت. در حدی که چند سال مگه گذشت؟ 4000 دانشمندی که اکثرا اهل سنتن اومدن پا درس کی؟ پا درس امام صادق. ما اینا را گم کرده و تا از این انقلاب ما با نهضت ابا عبدالله دفع دشمن کردیم، ولی ادامه نهضت ابا عبدالله باید سجادی باشد تا به نور حضرت باقر و حضرت صادق جهان اسلام از دست اموی ها درآید. حتما خودتون میدونین که این شاگرده چه کار کردن، این 4000 تا شاگرد به اقصا جهان رفتن و امروز دشمن خوب میدونه که تمام جهان اسلام امام صادقی است، یه وهابی است که اینجا فعلا باید ما کمک بکنیم با همین نوری که اولیاء معصوم به ما دادن ما از فتنه وهابیت عبور کنیم. با هم بخونیم: در هنگام نبرد این طور رجز میخوان، منم زهیر و منم پسر قین، با شمشیر شما را از حسین برکنار میکنم، پس از مبارزه ای سخت به سوی امام جهت عرض فدویت و ابراز احساسات مجدد برگشت و گفت جملات رگاه کن. یه آدمی اونجوری چی فهمیده؟ حالا ببین جملاتی که حالا رفته از خوب جنگیده است، اومده است ارادت ببرزد که قربونت برم که تو منو وارد این جبهه کردی، آ دوباره برگرده: جان من فدای تو ای هدایت کننده من و مهدی من، امروز روزی است که با جدت که امروز روزی است که جدت پیامبر را ملاقات می‌کنیم، با حسن مجتبی و با علی مرتضی و با جعفر طیار، آن شهید زنده و پایبند به دین الهی روبرو می‌شیم. اینا بعداً بحث داره که عجب تو که اینجوری نبودی زهیر، آقای چند روز اومده تازه، حالا تو کی اصلا با امام حسن مجتبی این ارتباط داشتی؟ این که میگن اگر درست برخورد کنید بسیار اینهایی که فکر میکنین که با شما نیستن، اینها با شما میشن و تمام ریزه های فرهنگ شما را میفهمند و ارتباط برقرار میکنن. بحثش جداست. جنگ کرد و شهید شد و امام بالای سرش آمدند و فرمودند خدا تو را از ما دور نکند. باز دوباره این تأکید را ببینید. زهیر چون زمان شناس بود و می دانست اگر در تاریخی که با حسین شروع می شود قرار گیرد، تمام وجودش را حقیقت دورانش که تجلی اراده الهی است در آن دوران است فرا می گیرد. به امام پیوست، چون که مردان بزرگ اگر موقع شناس شدند تا دنیا دنیاست در هر رخداد حقی حاضر خواهند شد و نه تنها به حیاتی خاص نایل می شوند بلکه به بقیه نیز حیات می بخشند. تاریخ تشیع برای همیشه در خود زهیری ایستاده دارد که بشریت را دعوت می کند تا در رویارویی با حقیقت هرگز به روزمرگی ها تن در ندهند، وگرنه از سعادت اصلی عقب می افتند. حالا سوال من اینه، زهیر شما تو این تاریخ کو؟ ما سه تا، یک ولی داریم، یه یاران ولی داریم که نسبتشون با ولی قشنگ مشخص، عباس ابن علی، یه زهیرهایی داریم که باید اینا رو هم بشناسین، خیلی هم لازمه و اگه بشناسید اولول الباب میشین. اولول الباب یعنی عقل عقلها. ببینید همونجام که تو آیه میخونید یستمعون القول و یتبعون چی احسنه، یعنی خیلی چیزا رو باید بدونید. گفتها هست، قول یعنی گفت، گفتها هست، این گفتها رو باید بدونید. بعد در کنار این گفتها زهیر خیلی چیز میدونست، گفتها داشت، گفتها میشناخت، ولی اومد یتبعون احسنه رو انتخاب کرد. حالا این چند تا چیز داره، هم عقل داره هم عقل عقلها داره. اولول الباب آخر آیه رو بگید اولئک هداهم الله و اولئک هم، این هم خیلی کار ازش میاد از نظر ادبیات، یعنی این تیپا، فقط این تیپا. ببینید ما بچه مذهبی خوب داریم، نوکرشون هم هستیم، اما مغز مغزها هم داریم. بعضیا به قول مولوی عقل عقلند، بعضیا عاقلند، کنار حضرت وامیسند و عاشقانه هم میجنگند. اما زهیر یه چیز دیگه است. زهیر حامل خیلی فکرهاست که اونها بیرون واستدن و این دارای همه اون افکار است و حالا اومده است یتبه اون احسنه. نمیدونم متوجه هستین دارم کجا میبرم ما هم دیگرم. ما امروز باید بلد باشیم که یستمعون القار، باید خیلی چیزها، خیلی خبر هست تو این تاریخ، باید اینا رو بدانید. نمیشه که شما از بقیه افکار بیگانه بشید، وگرنه نمیتونید بیاید. و اینکه حضرت از خودتون اینا عرایز در سالای قبل داشتن، چرا حضرت پیغام میدن و میخوان زهیر؟ آخه یه زهیر چی کار ازش میاد اگه بحث پیروزیه بر پیروزی تسلیحاتیست؟ نه آقا، زهیر یستمعون القول است و یتبعون احسنه رو بهش دادن. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که اصلا تاریخ عوض شد. امام حسین از طریق زهیرها، یعنی از نخبگانی که جمله خود دین میگه بسیار خوشبیان بود، یعنی قرائت فاخر داشت. کلمات کلماتی است که میتونه به عمق اندیشه انسانها سرایت کنه، روش فکر کنیم. زهیر در خیال هر صاحب دلی صورتی نورانی رشادت و وفاداری نسبت به حقیقت است که مرور زمان از درخشش آن نمیکاهد، زیرا او در وفاداری به حقیقت که در زمان او راهی بود که امام حسین در مقابل انسانهای آن زمان گشودن کوتاهی نکرد و به انبوه و کثرت دشمن ترسی به خود راه نداد. او با بصیرت و ایمانی که داشت یک تنه از همه دشمنان اسلام بیشتر است، و لذا وقتی امام به او خبر شهادت دادن و خواستن به او بگویند با آن که تا این اندازه اندوه تا این اندازه مرا به ظاهر از میان میبرند من به این راه میمانم، در این راه، زهیر با آگاهی کامل پای در این راه گذاشت و با همین آگاهی آن سخنان را گفت تا در ادامه تاریخ اسلام با امام حسین علیه السلام همراهی کند و نا با لشکر عمر سعد. تا اینجا را اومدین یه صلوات بفرستین. شما این روایت رو همتون بلدید که اگر کسی در بین و طلوع عین بخوابه رزقش تنگ میشه. خب یه بین و طلوع عین نونی داریم، خب راستی باید نخوابین تا بتون برین سر کار. خب بین و طلوع عین تاریخی چی؟ آیا بین و طلوع عین یعنی چه رفقا؟ یعنی هنوز ظلمات نرفته است ولی امیدی برای آمدن نور ظهور کرده است. عده‌ای که هنوز آلوده به ظلماتن خوابن، یعنی در بین الطلوعین خوابن. میگه بین الطلوعین خیلی حساس است. چرا؟ اگر که تو بین الطلوعین بیدار باشی اون نور را که نفی ظلمات کرده میفهمی، وگرنه وقتی که نور همه را گرفت که نمیفهمی ظلماتی بوده است. چه موقعی شما نور را درک میکنی؟ چه موقعی نور را جاش میدونی؟ وقتی بتوند که حضورش حضور دفع ظلمات باشه. چه موقعی حضور نور حضور دفع ظلمات است؟ در بین الطلوعین. بعضی این دیدن که بعضی این گفت که بعضیا دینا ارسی میبرن، من چیزی نبوده است. بعضیا میگن چیزی نبوده است. حالا کوزمونی شا اونایی که میفهمیدن این مرد الهی حضرت امام داره یه چیزایی میگه که اینا غیر جنس دنیاست. میخوام سریعا نتیجه بگیرم، اینم با متنی که میخونم نتیجه داره میشه. او یعنی جناب زهیر در بین الطلوعین، بین تاریخ ظلمانی اموی و تاریخ صبح دمان علوی بیدار ماند تا از رزقی که خداوند نصیب بیداران میکند محروم نماند، مثل بین الطلوعینی که ما در آن قرار داریم. آخه امام حسین رو میخوایم برای خودمون، امروز شما میدونین که بنده نظرمه که اگه زهیر باشید، نه اگه هم تو چهار تا کلمه نماز بخونین اصلا نمیفهمید که داره چی میشه. یارو گفته ما زمان طاغوت نماز میخونیم، حالا نماز میخونیم. خب تو اصلا نمیفهم داره چی کار میکنی. زمان شناسی خیلی مهمه. اگر کسی بفهمه چی داره بر عالم میگذره، این زهیر تاریخ است و طوریست که میتونه که نقش داشته باشه. حساب امام حسین رو زهیر کردن، مثل بین الطلوعینی که ما در آن قرار داریم، بین ظلمات دنیایی سکولار استکبار و بین طلوع تاریخ قدسی انقلاب اسلامی. برای اینکه این یک کمی روشن بشه ببینید متن ادامه بدیم کمک میکنه. اگر اسلام نبود، این یکی از بحثای سخت است، اما ببینیم میتونیم با هم در میون بذاریم. به نظر شما تا اینجا که با من همراهی میکنید که اگه اسلام نبود، این زیبایی که در کربلا ظهور کرد هیچ وقت نمیشد. امام حسین با نور اسلام تونست اینقدر زیبایی شروع کنه. شمر عمر صد با چی اینقدر تونستن خباست کنن؟ جرأت میکنید با اسلام؟ آره. حالا من چون این صفحه دون کم اومده شاهدش رو نیوردم، اما اینجا دارم میخونم برادم. آره والا خیلی خطرناک هست این اسلام. اسلام خیلی مفید است و خیلی خطرناک است. بخونیم. اگر اسلام نبود تا پشتیبان اعمال حضرت سید الشهدا علیه السلام باشد، هرگز حضرت سید الشهدا و اصحاب آن حضرت این چنین زیبا به ظهور نمی آمدند. و اگر اسلام نبود تا متحجرین و ظاهربینان به پشتیبانی برداشت‌های غلط خود اقدام به شهادت اصحاب کربلا بکنند، چنین صحنه زشتی به ظهور نمی آمد. آری، هر دو جناح به پشتیبانی اسلام دست به عمل زدند، ولی یک جناح برای شکوفایی خود و به ظهور آوردن کمالاتی که به دنبال آن بودند، و دیگر جناح برای هرچه بیشتر کینه ورزی و تنگ نظری. چرا اینو میخوام با رفقا در میون بذارم؟ شما همدون سرتون به خطره است. شما در شرایطی هستی که اگر اسلامو بخواین برای کینه ورزی، خوب میتونی پدر همه رو در میاری، دو رکعت نماز میخونی و ببین پسره که فکولاشو چی میگن گذاشته ساری ششو تردن کنی، لعنت ملعون. دو رکعت نماز میخونی، ظاهرم دیگه خیلی مؤمنی دیگه، بعد بقیه رو نمیبینی. حالا نمیدونم هی بخوام حرف بزنم تو این حالا سریع عرایزم انشاءالله میگیری. این جریان جمعه بود که این شیرخارگان را نمیدونم دقت کرد. خب معلومه است بعضیا که ظاهر اسلامی، خانومای اسلامی بچه هاشون آوردن که ذیل نور حضرت علی اصغر محفوظ بشن. ولی مثلا دیدیم که خانم، یه دختر خانم، یا دختر که یه مادر جوانی، خیلی هم ظاهرش از نابود که باید اینجا نباشه، باید یه جای دیگه باشه، جنسش مال این. این اونجا چی کار داشت؟ بچه شو آورده بود گریه هم میکرد که میخوام به امام حسین بسپارن. میخوام بگم که حالا برگردیم به جمله روز شنبه مقام معظم رهبری، تأکید میکنم روش، بعد بریم خودتون فکر کنیم. ایشون در پیامی که برای امام جمعه بندر عباس یک ماه پیش نوشتن، فرمودن تقویت جریان انقلابی و جوانان مؤمن و روی گشاده و دست مهربانان با عموم طبقات. این عموم طبقات یعنی مذهبی ها، اینا که قبلا گفتن الان خسته دون میکنم، اونا که شنبه بودن میگن چرا این ول نمیکنه اینا. این یه تاریخ جدید است. این یعنی سجاد بعد از حسین علیهم السلام. یعنی شما یه زمانی باید بجنگید، دشمن اومده است داره جبهه ما رو تهدید میکنه. امروز این خانم دیگه مال اونا نیست. درست است که هنوز ظاهرش مکر لیل و نهار دارد، ولی قلبش حسینی شده است. دشمن رفقا کارش نیست که وهمیات مردم رو زیاد کنه. اسلام کارش نیست که خیالات مردم رو نورانی کنه. انقلاب اسلامی در شرایطی است که دارد به جنگ وهمی و وهم، فرقش با خیال چیه؟ هر دوش که درونی است. آن بزرگانی که اهل اولیا، میگه بزرگان خیالات متعالی دارن. خب حالا سوال نه، شما گوش بده ببین دارم درست میگم، اگر محبت به خلق را بنا نگذارید با اسلام پدر همه را در میارید. اول پدر خدا دونه در میارید، چینه خودخواهی خودبین. حالا اگه عکسش کنید مثل زهیر، مثل خطبه ابو عبدالله را که شنبه خوندیم که دیگه قوقاست، اگر بنادون محبت باشید حتی به اینا که اومدن با شما به جنگن، اون وقت از اسلام شکوفا میشید. اونور دیگه جمله رو که بله، اونور اسلام، اینورم اسلام. ولی اسلام تحجر و تنگ نظری و خودخواهی کبر میاره، اسلام دلسوزی غم عشق میاره. ما اینجا مثلا این آیه رو همه دون خوندید روش فکر کردین، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، صد بار دیگه هم بخونین کمه. علامه طباطبایی اینجا سوال دارن، این قرآن اومده که ما را متقی کنه یا اومده متقین هدایت کنه؟ کدومش ساقا طبق آیه؟ متقین هدایت کنه. پس تو قرآن چی کاره؟ اگه میخوای متقی بشی ما کمکت میکنیم، اگر هم میخوای پدر سوخته بشی. آیه را میخونم اینجا بلدین که ولا یزید و ظالمین الا خسارا، ظالم از همین قرآن پدر سوخته میشن. یزید و حالا من که یزید که اصلا دین نداشت، شم عمر صد قرآن سرشون میشد هرچی بود. شم که میدونید یه زمانی لشکر امام علی بوده است. اصلا این شم واژه‌ای است که دیگه اینا رو بلدی من نگم، این لقبی است که امیرالمومنین بهش داده است. شمرهو شمرا زرنگ بوده است، فرز بوده است، پدر سوخته. بعدم جز خوارج میشه. خوارج هم میدونید که پیشونیاشون بعدم یاد دینی که این آیه 22 زمر رو هم خیلی عجیبه است. بعدم مطالعه کن، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه، تا اینجا درسته؟ آیا اون کسی که وسعت پیدا میکنه جانش از طریق اسلام با کسی که فویل لقاسیت قلوبهم من ذکر الله، وای بر کسی که از طریق ذکر خدا و قرآن قلبش نابود میشه. اگه میشه؟ آره. کیه شما؟ منم. ما رفقا هنوز اون نیستیم که باید باشیم. ما خیلی همه دوست نمیداریم. صمیمیتی که ایثار و عشق و رفاقت را دنبال کنید، نه. اگر میخواید که شما از نهضت ابو عبد، خیلی خستتون میکنم آخه حرف خودم هم هنوز اون چه میخوام بگم خودم هم به قلبم جلوه نکرده، از گاهی گفتگو خودش حقیقت را تجلی میکنه. عرایض اینجا دارم به جهت اینکه حالا وقتتون میگیرد میذارم، فقط همین اندازه تأکید میکنم و دعاتون میکنم. تأکید من اینه که بشینید فکر کنید. ما خدا میدونه به خوبی دفع یزید زمانه کردیم، شاه رو از بین بردیم، صدام از بین بردیم، آمریکا رو از بین بردیم با اون وجه نهضت شمشیر و خونی که داشتیم. اینور ما امروز نجاتمون فقط و فقط اینه که بتونیم محبت رفته را برگردونیم. نمونش زهیر آوردم دیگه. این شما اگه میخواد مزه این کربلا را بچشید، اگه میخواد مزه نوری که امام حسین به شما عطا کرده است را بچشید، به شدت باید نسبت به هم محبت کنیم. حتی به کیا؟ به کسانی که مسلمانند ولی تندی میکنن، دشمنی میکنن، غفلت دارن، عصبانی هستن. خب اینجوری بود کربلا. امام به زهیر فرمودن که تو کامل آنچه که وظیفت بود انجام دادی. وقت نتیجه چی میشه؟ اگه به هم محبت کنی، خوب گوش بده دیگه، دارم خسته دون بکنم، اگه به هم محبت اگه برگرده، اون وقت اگر که شما را طبق قوانین مزخرفی که همیشه مزخرف است، طبق قوانین شما آقا مثلا اینقدر پست دارید، اینقدر مدارک دارید، پس حقوق جناب عالی حالا خودتون بفرمان چندی، حالا اونو ولش کن، همین حقوقا که مثلا ما حالا بخوایم خیلی فقیر باشیم اینا 12 میلیون قربان حقوق مثلا وزرا و اینا، خب قربان این 1 میلیون ها نیمم زورکی داره، دوتا هم بچه داره، به من چه، خاک بر سر ما. محبت که برد به بهانه قانون، ای که میریخ سیم و زرز سرد، یا خودت دوز بود یا پدرت. حرفم ناقصه، اگر محبت بیاد نمیتونی راحت شما زندگی در زندگی اشرافی کنی. شما اینا اصحاب کربلا متوجه بودن دیگه، خودتون که بلدین که معاویه اومد کاخ سبز ساخت، اصحاب کربلا متوجه شدن اون چه که رفت محبت بود. عکسشه که در این یاران پیامبر، یؤثرون علا انفسهم ولا کان بهم خصاصه. آقا اگه میدید اون نیاز دارد، از خودش میگذشت که نیاز اونا برآورده کنه، این بوده تاریخ. برمیگرده رفقا، برمیگرده. فقط بدانید اگر شما هم دغدغه این مشکلات دارید، باید حسینی فکر کنید. حسینی فکر کردن یعنی راه این مجاهده ها را به سوی اون ایثارها و محبت ها ببرونید، همون کاری که حضرت سجاد کردن. نتیجه چی شد؟ اینقدر بحث حضرت سجاد پیچیده و عمیق است که ما در حد دعاهای حضرت سجاد، حضرت سجاد را میشناسیم، نمیدونم چقدر باید وقت بذاریم. اقلش اون جزوه ای که رو سایت هست به نام هویت گم شده شیعه، عرایزی بنده دارم اونجا راجع به حضرت سجاد، سندهایی که میاریم که چه قوقایی شد مدینه، مدینه ای که نابود شده بود، حضرت برگردوندن محبت رو، برگردوندن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که شما چه، شما میبینین دیگه، مردم باید قصه مردم رو بخورن تا رانت بازی نشه. این که یارو اصلا عین خیالش نیست، مکهش رفته است، نمیدونم مبارزش کرده، زندانم رفته است، حالا عین خیالش نیست اون حقوقای وحشتناک این ورا مردم، اصلا قید این نیستن. من نظرم است که چون محبت رفته است، اصلا متوجه نیستن کشور داره نابود میشه. بله، اون وقت نتیجه چی میشه؟ به اماننامه ترامپ توسط رئیس جمهور فرانسه امیدوار میشن. پروردگارا به حقیقت ابوالفضل العباس، این مرد بصیر بصیر بصیر، این بزرگ مردی که متوجه حقیقت کربلا شد که با ایثار تاریخ حسینی زنده میماند، به حقیقت اون مردی که متوجه شد این اماننامه های عبیدالله پوچ و پوچ است، ما را متوجه حقیقتی بکن که از طریق حسین به جامعه ما عطا می گردد. صلی الله علی محمد و آل محمد.